بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و افضل السفراء المکرمین، حبیب اله العالمین و شفیع ذنوب المؤمنین، العبد المعید و الرسول الامجد، الذی سمی فی السماء به احمد و فی الارض به محمد. علاله المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله و نفسی و نفسی و نفسی به تقوى الله، فانها خیر الزاد و ذخیرة المعاد. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، زیرا تقوا طریق رستگاری و تنها راه جلب محبت الهی در حیات دنیوی است. در خطبه اول بنابراین گزارده ایم که از زندگی اسلامی که همون راه خداست سخن بگوییم، که سعادت انسان، رستگاری انسان، کمال انسان و نجات انسان در آن هست. یکی از آموزه‌های سبک زندگی اسلامی پرهیز از عیب‌جویی از دیگران و پرداختن به اصلاح نفس خود و برطرف کردن عیوب خود هست. برخی از افراد هستند که دارای روحیه و رویه عیب‌جویی و تفحص در زندگی دیگران، نگاه به افراد و زندگی دیگران برای پیدا کردن عیوب هستند تا اونها رو سرزنش کنند. این عیب‌جویی و نگاه به زندگی افراد برای کشف عیوب و از آن طرف سرزنش کردن در دین اسلام مذموم هست. حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید لا تتبعوا عورات المؤمنین، ای مردم به دنبال عیوب مردم افراد نباشید. فانه من تتبع عورات المؤمنین تتبع الله عوراته. اگر کسی این کار کنه، بره به دنبال عیب‌جویی مردم به وجه عیوبی که پنهان دارن، کسی از اونا اطلاع نداره، این گونه باشه، خدا به دنبال عیوب پنهان این شخص خواهد بود و فضحه و اونو مفتزه خواهد کرد. ولو فی جوف بیته، ولو این که این شخص این عیب را در درون خانه خود پنهان نگاه می داره. بنابراین این سیره رسول خداست و سبک زندگی اسلامی است که انسان نباید جستجو کند، تفحص کند، کنکاش کند، داخل در زندگی دیگران شود که شاید عیبی پیدا کند، نقصی پیدا کند و او را سرزنش کنه. رسول خدا می فرماد اگر کسی این چنین کرد خدا تلافی خواهد کرد و خدا عیوب پنهان این شخص را آشکار میکنه و او را مفتزح میکنه. باز اون حضرت میفرماد من عاب عیب و من شتم عجیب، میگه اگر کسی عیب مردم بگیره عیب اون خواهن گرفت و اگر کسی سخن بد به مردم بگه سخن بد به او خواهند گفت. هرچه بکاریم همان بدرویم. به همین جهت هست داشتن روحیه عیبجویی و سرزنش مردم به خاطر عیبهایشان در سبک زندگی اسلامی مذموم هست. اما یک عیب بینی هم داریم که اون نکته مهمی است. گاهی انسان به دنبال کشف عیب مردم، خیشان، همسایگان، مردم محل، مردم شهر، همکاران نیست، اما عیوبی را میبیند، نمیجوید، عیبی را میبینه. اینجا این عیب که از ناحیه مردم هست به این به چشمش میآید بر دو قسم هست. یه وقت عیب شخصی است، یک وقت عمومی است. فردیست عیبی دارد، نقصی دارد، اخلاق بدی دارد، گناهی میکند، یه وقت فرد هست، یه وقت نه، در سطح جامعه یک عیب به چشم می آید و عمومی است. مثلا در یک جامعه یک عمل بد اقتصادی رواج پیدا کرده. مثلا رباخاری در یک جامعه رواج پیدا کرده. اقتصاد جامعه بخشی از آن تحت تأثیر اقتصاد حرام شده. یه عیب عمومی است مثلا. حالا اگر عیب شخصی بود که به چشم انسان آمد، انسان هم نمیخواست این عیب رو جستجو کنه، ببینه، تحقیق کنه، نه، به چشم انسان آمد. این دو حالت داره این عیب شخصی. یا اون شخص پنهانی انجام میدهد این عیب، یا علنیست. عیب یه فرد هست علنن هم انجام میده، یه وقت نه پنهانی انجام میدهد. اگر علنی انجام میدهد این شخص و به چشم انسان آمد، انسان باید او را بیشتر مفتضح نکند با کاری که خودش میکنه، گسترش عیبش نده در جامعه و او را راهنمایی کند، امر به معروف و نهی از منکر کند، اونم پنهانی، ولو علنی انجام میدهد. صد نفر میدونه، ما کاری نکنیم که صد یک نفر بدانه، افشا بیش از این نکنیم، چون خود ایشون این کار کرده، صد نفر رو مطلع کرده از عیبش، ما صد و یک نفر نکنیم و از اون طرف او رو راهنمایی کنیم، اونم پنهانی. احب اخوانی الی من احدا الیه عیوبی، محبوب ترین برادر برای انسان کسی است که اگر عیبی از یک شخص میبیند با احترام، با ادب، با زبان خوش او را راهنمایی کند. این بهترین هدیه است برای اون شخص. پس اگر کسی علنی عیبی دارد، کار خلافی انجام میدهد، انسان بیش از اون حدی که مردم مطلع شدن اطلاع رسانی نکنه و از اون طرف راهنمایی کنه با ادب و با زبان خوش. اما اگر پنهانی انجام میدهد، عیبیست، کار بدیست او انجام میده، پنهانی، کسی اطلاع ندارد، فقط به چشم یک شخص آمده، اولا باید او رو رسوا نکنه به هیچ صورت. حرام هست که اگر شخصی گناه میکند یا اخلاق بدی دارد، مثلا در خانه با همسرش بدرفتاری میکند، همسایه اجازه نداره او را به دیگران بگه. همسایه، این شخص خزانه الاسرار همسایه هست، نباید جایی بیان بکنه. در محیط کاری شخصی پنهانی کاری انجام میده، گناهی انجام میده، اینو نباید. انسان اگر گناهش گناه شخصی است ها، جایی بیان کنه. به همین خاطر هست که حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرماد من علم من اخی سیعتن، اگر کسی از برادرش، برادر دینیش، یک کار بد دید، یک فعل بد دید که کسی ندید، فسترها، اونو اعلام نکرد، اونو بیان نکرد، ستر الله علی یوم القیامه، خداوند گناهان این شخص را در روز قیامت مخفی خواهد کرد. فردیست در خانه، در هر جا یک اخلاق بد دارد، زبان بد دارد، در محیط کاریش، در فضایی که هیچ کس نمیداند یک کاری میکند که در شأن انسان مؤمن نیست، و این بیان نکرد، این فرد که اطلاع داره اونو بیان نکرد. میفرماد خداوند همونطوری که این شخص آبروی اون شخص رو حفظ کرد، خداوند در قیامت آبروی این فرد رو حفظ میکنه. اما یه وظیفه دیگری دارد که بیاید او را راهنمایی کند. این خطایی که میکند، این مشکلی که دارد، این اخلاق بدی که دارد، بیاید او را راهنمایی کنه، او را اصلاح بکنه، به او تذکر بده، او را از این چایی که داره درش سقوط میکنه نجات بده. این واجب هست. از اون طرف مخفی داشتن عیب افراد که خدایی نکرده آبروی افراد نره، و از اون طرف راهنمایی کردن، تذکر دادن، او رو نجات دادن. اما یک قاعده اساسی است در اسلام، میگن سزاوارترین فرد به این که انسان عیبش را ببیند و او را اصلاح کند خود شخص است، خود انسان است. امیر مؤمنان می فرماید طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب الناس. میگه ای درود خدا بر اون کسی باد که اینقدر مشغول خودش هست، عیبهای خودش میبینه و داره اصلاح میکنه که از نگاه به عیوب مردم دیگه وقت نداره، رویگردانه. لذا انسان اول باید عیبهای خودش رو ببینه، به خودش نگاه بکنه، اول خود انسان چه عیبهایی داره، چه اشکالاتی داره، و از اون طرف اصلاح کنه خودش رو. اعجز الناس من عجز عن اصلاح نفسه. ناتوانترین مردم اون انسانی است که از اصلاح خودش عاجزه. این سبک زندگی اسلامی است. پس بنابراین انسان آستین بالا بزنه، بره تو زندگی مردم، نگاه ویژه تو زندگی مردم کنه، چه شخصی چه خانوادگی، که عیب پیدا کنیم، عیب جو باشیم، از اون طرف بیایم عیوب مردم رو در جامعه بیان بکنیم. این حرام هست، منهی هست از نایه رسول خدا. لا تجسسو داریم در قرآن، تجسس نباید کرد، عیبجو نباید بود. اما یک وقت عیوبی دیده می شود، انسان به دنبال کشف عیب دیگران نیست، اما عیبیست که انسان می بیند. حالا یا عمومیست که انسان باید تذکر بده، یا شخصیست، اون شخصی هم یا علنی انجام میدهد یا پنهان. پنهان از افشاش ممنوعه، راهنماییش واجبه. اما اگر علنیست، بیش از اون مقداری که مردم اطلاع دارن ما به مردم بگیم، اینم حرامه، راهنمایی کردن اون واجبه. لذا زندگی و جامعه اسلامی جامعه حفظ آبرو هاست، حفظ شخصیت هاست. هر کس آبروی مردم حفظ کرد، خدا آبروش رو حفظ میکنه. لذا باید ما خیلی دقت کنیم در زندگی، آبروی مردم از هر چیزی در زندگی برای افراد مهمتر هست. نکنه به خدایی نکرده انسان عیبجو باشه، به دنبال کشف عیب مردم باشه، عیبگو باشه، زبانش فقط به عیب مردم باشه. این خوب نیست. حدیث عرض کردم اگر کسی این چنین بود، خداوند عیبهای او را افشا خواهد کرد. اما اگر کسی عیبی از کسی دید پنهانی، اون مبتلاست به این کار، ولی افشا نکرد، سرپوش گذاشت. خداوند به گناهان و خطاهای او در روز قیامت سرپوش خواهد گذاشت. اما راهنماییش لازمه، تذکر به او لازمه، اما به چه زبانی؟ به زبان احترام، به زبان ادب، به زبان انسانی. این زندگی اسلامی است در این رابطه، خلاف اون غیر اسلامی است. خدایا به همه ما توفیق حفظ آبرو عنایت بفرما، اخلاق اسلامی به همه ما مرحمت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوکل علیه، ثم نصلی و نسلم علی جمیع الانبیاء و المرسلین سیما خاتمهم و افضلهم محمد و آله المعصومین، ائمة المسلمین علی امیر المؤمنین و فاطمه سيدة النساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين وعلي بن الحسين سيد العابدين ومحمد بن علي باقر إلب النبيين وجعفر بن محمد الصادق البار الأمين وموسى بن جعفر الكاظم الطاهر التور وعلي بن موسى الرضا المرتضى ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة القائم المهدي حجج الله على عباده وأمناءه في بلاده بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله أوصيكم عباد الله و نفسی و نفسی و نفسی به تقوى الله فإنها مفتاح الفلا و طریق النجا. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، چون تقوا راه نجات و کمال انسان هست، زاد توشه ایست که تنها عاملی است که انسان را در برزخ و قبر و در آخرت نجات می‌دهد. روزی امیرالمؤمنین با یارانش بر قبوری می‌گذشتند، حضرت به صحابی خود گفت لو اذن لهم فی الکلام، اگر این مردگان اذن داشتند سخن بگن فریاد می‌زدند برای شما. لأخبروكم بأن خير الزاد التقوى، ای مردم ما پولها داشتیم، ثروتها داشتیم، مکنتها داشتیم، زمینها داشتیم، مقامها داشتیم، پستها داشتیم، همه از دست دادیم رفت. چیزی که اینجا به درد میخورد تقوا هست، زندگی بدون گناه. تقوا یعنی زندگی بدون گناه. در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن میگوییم. مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای، در دیدار با مردم آذربایجان شرقی در سال روز قیام مردم تبریز مطالب بسیار مهمی و راهبردی ایراد فرمودند که به بخشی از فرازهای مهم آن اشاره تحلیلی می کنم. فرمودن حضرت زهرا سلام الله علیها سیدت النساء العالمین هست، سرور زنان جهان هست و در حدیثی داریم که بهشت مشتاق زیارت اوست و او سرور زنان بهشت نیز هست. خب زنانی که در بهشت هستند، برخی شخصیت ها مثل حضرت مریم هست، حضرت خدیجه هست، حضرت آسیه هست، زنان شهیده، زنان مؤمنه، تمام زنان با کمال در طول تاریخ در بهشتن، اما حضرت زهرا سرآمد اونها هست. این چه شخصیت عظیمی است حضرت زهرا که این گونه هست. لذا فرمودن که الگوی زنان میتواند حضرت زهرا باشد در تاریخ. نکته ای فرمودن که این راپیمایی با شکوه و تماشایی 22 بهمن ماه امسال یک پیام بسیار تاریخی به جهان داد و اون این بود که مردم همواره در کنار انقلاب و نظام خود هستند. اگر گله ای دارند، اگر انتقادی دارند به شیوه و تشکیلات اداری اجرایی و دیوان سالاری است، اگر اشکالی دارن به قوه مجریه هست، اگر اشکالی دارن به قوه مقننه هست، اگر اشکالی دارن به قوه قضائیه هست، به نظام دیوان سالاری است، انتقاد است، انتقاد از خانواده خود هست، انتقاد از این قوا است، انتقاد از فلان مسئول اجرایی است، قضایی است، تقنینی است، اما مردم این مسائل را در یک طرف دارند، طرف دیگر که مردم پای اون ایستادن نظام و انقلابشون هست، اسلام هست، ایران هست، انقلاب هست. لذا شما میبینید یک راهپیمایی با شکوه و کم نظیر مردم انجام دادن که به جهان بگویند ما حافظ انقلابمون، حافظ نظاممون هستیم، در عین این که به تشکیلات دیوان سالاری و اداری و اجرایی اشکال داریم. خب خود مردم هم رأی دادن به این مجموعه، الان اشکالی هم دارن، در کنار بسیاری از خدمات اشکالی هم میبینن، اشکالی هم رو بیان میکنن، اما نسبت به انقلابشون، نسبت به مقدسات نظامشون پایبندند، به آرمانها و ارزشهای امام و رهبری و شهدا پایبندند. اما برخی از مسئولان در هر لباس و هر مقامی اشتباهاتی دارن، ناکارآمدی از خودشون نشون میدن، خب مردم انتقاد دارن، اون یه چیز دیگریست. اگر فرد مسلمانی ایرادی دارد پای اسلام نمی نویسن، اگر فرد مسئولی اشکال داره پای انقلاب نمی نویسن، پای این شخص و اون تشکیلات دیوان سالاری و حوزه اجرا میگذارن مردم. نظام مردم با تمام وجود از نظامشون دفاع میکنن، از انقلابشون دفاع میکنن. فرمودن انقلاب در این 40 سال خیلی خدمت کرده، یعنی واقعا نمیشه چشم پوشید از این خدمتی که انقلاب به این مملکت کرده. اولین خدمتی که کرده استقلال رو به ایران داد، کشوری که تابع جهان استکبار بود سفرای کشورها در اینجا عربده کشی می کردن، بروبیای سیاسی داشتن، شاه مملکت برده اونا بود، جرأت مخالفت با امریکا و کشورهای دیگه نداشتن. الان کشور مستقل شده، مردم سالار شده، به آراء مردم تعیین مدیریت سیاسی میشه، نگاه انقلاب به مردم هست. این همه پیشرفت‌های علمی، پیشرفت‌های عمرانی که شما در بلاد خودمون هم احساس میکنیم، ملاحظه میفرمایید. اما این پیشرفت‌ها در قبال توانمندی این نظام با اون حد ایدئال نیست. اینم علتهای مختلف داره، جنگ تحمیلی، تحریم‌ها، تهدیدها، مشکلاتی که امریکا و دیگر کشورهای جهان استکبار درست کردن برای ما. بله، سوء مدیریت هم در بعضی جاها هست، به خاطر بی تجربگی یا به خاطر مشکلات نفسانی. این پیشرفت باید به طور جدی دنبال بشه. شأن این انقلاب، شأن این مردم، پیشرفتی کارآمد و درخور است. اما در رابطه با عدالت، مقام معظم رهبری فرمود این بخش همپای پیشرفت عمرانی، این پیشرفت حاصل نشده. بی عدالتی در بعضی جاها دیده میشه. در اینجا باید یک ساختار عدالتمند در فضای اجرایی نظام طراحی شود و بدون هیچ مسامحه با کسانی که بی عدالتی می کنند، تبعیض قائل هستند، برخورد شود. برخورد با فساد، بنده بارها از همین تریبون عرض کردم، برخورد با فساد و بی‌عدالتی یکی از ارکان نظام اسلامی است. باید با هر شخص به شخصیت، در هر لباس، در هر مقام، در هر پست، با هر سابقه، با هر عنوان، اگر فساد کرد، اگر بی‌عدالتی کرد، باید برخورد بشه. اگر برخورد نشود، اون کسی که برخورد نمی کنه خودش فاسده، شک نکنید، خودش مبتلا شده. مردم ما کمبودها رو تحمل می کنن، مشکلات رو تحمل می کنن در عرصه اقتصادی و غیر اقتصادی، چون بصیرت دارن که دشمن آمده در صحنه. اما بی‌عدالتی و فساد را تحمل نمی‌کنه. این پیام امام بود، این سخن مقام معظم رهبری است. به همین خاطر باید در این دهه جدید انقلاب مسئولان این کلام مقام معظم رهبری را سرلوحه کار قرار بدهند، در کنار پیشرفت دانش بنیان و کارآمد و در خور باید عدالت محور باشند و با فساد در هر عرصه که باشد، از نایی هر کس که میخواد باشه، که سابقه انقلابی اون چنان باشد و چنین باشد چه نباشد، چه صاحب فلان پست باشد چه نباشد، چه آقازاده باشد چه نباشد، چه شخصیتی باشد که دارای چنان عنوان باشه که دنیا کور کرده باشد چه نباشد، باید بی‌عدالتی کرد، فساد کرد، با او برخورد شود نشود. فساد فساد آور هست، بی‌عدالتی بی‌عدالتی می آورد. مردم توقع دارن از مسئولان، از نظام توقع دارن که در مقابل بی‌عدالتی محکم برخورد کند. فرمودند که در عرصه اقتصاد تنها نسخه نجات بخش اقتصاد مقاومتی است که اون اتکا به مردم هست، اتکا به دانشمندان داخلی است، اتکا به پیشرفت از درون است، نه اعتماد و اتکا کردن به بیگانگان. شما دیدید در مسئله برجام چه ها کردن که اخیراً یکی از مسئولان ارشد مذاکره کننده همین چند روز قبل بیان کردن که ما هیچ از برجام بهره‌مند نشدیم، تجربه تلخی بود، ما پایبند بودیم به تمامی تعهدات. اما امریکا چطور؟ کشورهای غربی چطور؟ ایران تحریم بانکی شد در عرصه برجام، گفتن توافق شد، مذاکره شد، برمیداریم، به زبان گفتن برداشتیم ولی در عمل نکردن. الان شما کشورهای اروپایی رو برید، بانک‌ها همه میگن ما از ترس امریکا ما این کار رو میکنیم. این امریکاست، این جهان غربه، باید ما رو پای خود بیستیم. اتکا کردن به امریکا و غیر امریکا، اتکا به دشمن هست. ما به همین مردم، به همین جوانها، به همین دانشمندان باید اتکا کنیم، اتکا به خدا و مردم مسلمان انقلابی در درون داشته باشیم، چنان باشیم که جان متکی بشه اقتصادش به اقتصاد ما، نفت جان، انرژی جان متکیست به نفت و انرژی ایران و بسیاری از امور دیگه. لذا ما باید با اقتدار در عرصه اقتصاد در داخل برخورد کنیم تا جهان متأثر از ما باشه، نه الان تا چیزی میشه فورا تهدید به تحریم میکنند و ما یک بار دستپاچگی اقتصادی پیدا میکنیم که چه کار بکنیم. این نشان میدهد که اقتصاد ایران در چنین شرایطی شکننده است، چون وابسته به خارج هست. نباید وابستگی به خارج باشه، تنها راه اقتصاد مقاومتی است. فرمودن در مدیریت هم مدیریت جادی و با تدبیر که متاسفانه ما در این زمینه نیاز داریم به یک تحول. مدیران ما مدیریت را باید یک فرصتی برای خدمت تلقی کنن، نه فرصتی برای کسب قدرت. مدیریت در نظام اسلامی یعنی نوکری مردم کردن، خدمت به نظام کردن، رشد ایجاد کردن، نه خود پروراندن، نه برای خود ترفی بستن. امیر مؤمنان وقتی که به مقام خلافت رسید، مردم ریختن، اصرار کردن، در یکی از سفرها در یک شهر مردم تقاضا کردند که ما میخواییم علی ابن ابی طالب رو ببینیم، برامون سخن بگه. ابن عباس رفت که به آقا اینو مطلب رو بگه، دید امیر مؤمنان داره کفششو میدوزه، وصله میکنه. ابن عباس گفت آقا مردم انتظارن، شما خلیفه مسلمین هستید، دارید کفشتو وصله میکنی؟ گفت ابن عباس این کفش چقدر میارزه؟ گفت آقا بینی و بین الله هیچ، هیچ نمیارزه آقا. حضرت گفت خلافت من بر شما و این مقام خلافت برای من از این کفش هم بی قیمت تره، جز این که بتوانم خدمتی به مردم کنم، حق مظلومی رو بگیرم، جلو ظلمی رو بگیرم. مدیران این رو باید سر لوحه کار قرار بدن که این پست‌ها، این مقام‌ها، این مثل یک جوی آب آمده است، به دیگران رسید، نتونستن اونها ببرن، الان به اینها رسیده، بعد از چند روز هم از اونها خواهند گرفت. شما هیچ صندلی نمی‌بینید که روی اون تا حالا ده‌ها نشسته و بعد از اونها صدها نفر خواهند نشست. مدیران فریب صندلی و میزشون نخورن، این اجاره است، موقته. اینا مدیران موقت، اصلا انسان تو دنیا موقت است، بعد از چندی میمیره، تا چه برسه این پست ها. و این فرصتی برای خود تلقی کنن که خدمت گذار مردم باشن. تشکر و قدردانی میکنم از برگزار کنندگان مراسم ایام فاطمیه، به ویژه ستاد فاطمیه، حیاات، مساجد، عزیزان، روحانیت، مراکزی که در این رابطه تلاش کردن و همچنین عزیزانی که در برگزاری مراسم تشییع و تدفین شهدای گمنام تلاش کردن، همه عزیزان به ویژه دفتر حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، سپاه عزیز و همه عزیزانی که در این رابطه کوشش کردن و مردم عزیز این استان که واقعا بی‌نظیر هستند و حماسه می‌آفرینند، به استقبال و با شکوهی در این زمینه داشتن. تسلیت هم عرض می‌کنم به خانواده‌های جانباختگان حادثه ثانیه هوایی تهران یاسوج. خداوند غریق رحمت کنه این عزیزان و به خانواده هاشون صبر و اجر بده. بعض مسئولین تقاضا دارم هرچی سریع تر به این عزیزان بپردازن، این جنازه ها شناسایی بشه، آورده بشه، تشییع بشه و به خانواده هاشون رسیدگی بشه. تشکر و قدردانی میکنم از سپاه امام صادق، این عزیزان که مایی افتخار این استان هستند، سپاه، بسیج، نیروهای مسلح، نیروهای نظامی انتظامی، امروز در مصلای جمعه حضور پیدا کردن، فرمانده محترم، معاونین، مسئولان، و از نزدیک مردم مراجعه کردن بدون هیچ تشریفات و این عزیزان کاملا مردمی پاسخگو بودن، چون من خودم آمدم ملاحظه کردم. خداوند این عزیزان رو حفظ کنه. انشاءالله مسئولان هفته آینده تشریف بیارن، مردم هر مسئله‌ای که دارن و میتوانن حل کنن حل کنن. این مردم شایسته هستند، این مردم عزیز هستند، تا میتوانید به مردم خدمت کنید و درگیر این بوروکراسی و این قانونهای دست و پاگیر هم نباشید. اگر میشود کاری کرد کاری کنید، خدمت به مردم بکنید، خدمت به مردم کنید تا خدا خدمت به شما کنه. خداوند همه شما را حفظ کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا ظهور آقا امام زمان تعجیل بفرما، دعا خیرش نصیب ما بگردان، چشم ما را به جمال مبارکش روشن و منور بفرما، طول عمر با عزت و صحابت حضرت مهدی نصیب مقام معظم رهبری بگردان، ما را قدردان این نعمت عظما قرار بده. شهدا، امام شهدا، رفتگان این جمع، جانباختگان اخیر این حادثه هوایی، با شهدای کربلا محشور بفرما. به جمیع خدمتگزاران صدیق نظام توفیقات روزافزون عطا بفرما. جمیع مرزای اسلام، مرزای حاضر، مرتبطین این جمع، شفای عاجل عنایت بفرما. ها حاجت حاجتمندان روا بگردان. مکر جهان استکبار امریکا و انگلیس و آل سعود و آل خلیفه و رژیم اشغالگر و قدس و این اراذل و اوباش استکبار جهانی، شرشون به خود خودشون برگردان. خدایا قسمت میدم به مقربان درگاهت، تشیع اهل بیت در دنیا، شفاعتشون در آخرت و در آخر، حسن عاقبت و شهادت نصیب ما بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله المعصومین.